شناخت یک موضوع بین رشته ای هست و در هر صورت ما حتما تو سطوح مختلفی از حوزه ها و مطالب حرکت میکنیم، چون هدف اصلی اینجا شناخت ذهن انسانه و طبیعتا برای این هدف از هر مسیر علمی که بشه بهش رسید استفاده میشه و این تا زمانی که ما با عنوان علوم شناختی یعنی کاگنیتیو ساینس سر و کار داریم این رویکرد وجود خواهد داشت. اما عرضم این هست که حالا این قسمت به اصولا به جنبه مهندسی نزدیکتره، به علت اینکه تاکید ویژه روی مدل ها و ابزار ها میشه. در فصل چهارم ما اشاره میکنیم به یکی از مدل های پایه در هوش مصنوعی که مبنای تحلیل فرآیند تفکر در ذهن انسان هم قرار گرفته و سالهای سال دارن ازش استفاده میکنن با عنوان فرضیه سیستم نماد فیزیکی، The Physical Symbol System Hypothesis. این رو انشاءالله در موردش بحث خواهیم کرد، ملاحظات و جزئیاتش رو خدمتتون میگیم و به ترتیب در ادامه هم مطالب تکمیلی بیان خواهد شد. حالا تو این جلسه ما قسمت ابتدایی فصل چهار رو ارائه میکنیم. در واقع ما نیازمند یک مدلی هستیم که بتونیم ذهن رو بر اساس اون بررسی بکنیم. خب ذهن در قالب معماری های ذهنی مختلف قابل بررسی هست. مثلا مدلی که نشون بده ذهن چگونه در قالب سیستم های شناختی مختلف سازماندهی شده، یا مدلی که بتونه توضیح بده که اطلاعات درون این سیستم های شناختی چگونه پردازش میشه، شیوه پردازش اطلاعات رو متوجه بشیم. خب در واقع اولین طرز فکر درباره پردازش اطلاعات که حالا به مرور در مورد صحبت خواهیم کرد ارتباط خیلی نزدیکی با تئوری محاسباتی ذهن داره و اصل محوری اون هم همین فرضیه سیستم نماد فیزیکی هست برای پردازش اطلاعات شناختی، که در واقع توضیح میده که این پردازش اطلاعات در قالب تبدیل نمادهای حاوی اطلاعات با یک سری قاعده رول انجام میشه. این طرز تفکر هم در مورد پردازش اطلاعات در واقع از این ایده کلی نشأت گرفته که ذهن رو شبیه یک کامپیوتر میشناسه. چون که ذهن رو شبیه کامپیوتر میشناسه، لذا برای تحلیل این که در ذهن چه اتفاقی داره میفته تا یک فرآیند شناختی رقم میخوره، اون رو با در واقع تشبیهش به کامپیوتر و فرآیند محاسباتی با کامپیوتر در حقیقت تحلیل میکنه. خب بعد از اینکه این رو مشخص کردیم و با اولین رویکرد این حوزه که همین سیستم نماد فیزیکی هست آشنا شدیم، بعد در ادامه موضوع زبان تفکر بهش اشاره میشه و رو اون تمرکز میکنیم، که در واقع بحث زبان تفکر از آقای فودور در حوزه فلسفه میاد. ایشون برای اولین بار این فرضیه رو مطرح کردن. البته خب نقدهایی هم که به این فرضیه وجود داره اونها هم بهش اشاره میشه. بس سه تا کاربرد کاملا متفاوت از فرضیه سیستم نماد فیزیکی هم بهشون اشاره خواهد شد. یک مثال از حوزه داده کاوی هست که الگوریتم ID tree که در یادگیری درخت‌های تصمیم ازش استفاده میشه به اون اشاره باید بکنیم. یه نمونه دیگه برنامه ویسپر هست. ویسپر که هدفش کشف بی‌ثباتی یا عدم پایداری در بلوک‌های دو یک دنیای خیالی هست. و یک موضوعی در مورد ربات شیکی که در واقع در نسبت بین دنیای واقعی و فیزیکی یک سری وظایف رو میتونه انجام بده و برای انجام کاری که تصمیم میخواد بگیره تحریزی و پلنینگ انجام میده. این در واقع نمونه حالا مواردی هست که ما توی این فصل 4 میخوایم بهشون بپردازیم. و طبعا با توجه به این که بحث نماد فیزیکی مبنای کار هست، اول با این فرضیه سیستم نماد فیزیکی آشنا میشیم تا انشالله تو جلسات بعد اون موارد تکمیلی رو هم بتونیم بهشون اشاره بکنیم. خب عرض کردم که در واقع بحثمون پارت 2 هست، Models and Tools Chapter 4 Physical Symbol Systems and The Language of Thought، زبان تفکر، سیستم های نماد فیزیکی و زبان تفکر، که حالا میخوایم ببینیم چه رابطه بین اینها وجود داره، که به طور ویژه تو این جلسه مسئله مون دقیقا خود اون فرضیه سیستم نماد فیزیکی هست، The Physical Symbol System Hypothesis. خب واقعیت اینه که یکی از قوی ترین ایده ها که تا الان در حوزه علوم شناختی مطرح شده همین تشبیه ذهن به کامپیوتر هست. البته تو پرانتز نکته رو بگم، کلن در طول تاریخ کسانی که در مورد ذهن صحبت کردن، اینها همیشه پیچیده ترین محصولات تکنولوژی که بشر رو میشه گفت که جلوی چشمشون آوردن و اون رو به عنوان نمادی از ذهن تلقی کردن. مثلا اگر یک زمانی پیشرفته ترین پدیده تکنولوژی که بشر ساخته بود مثلا یک فرض کنید کارخونه نساجی بود، تو اون زمان کسانی که مثلا در مورد ذهن صحبت کنن ذهن رو تشبیه میکردن به یک کارخونه نساجی. یا مثلا بعدن که سیستم ارتباطی تلفن و تلگراف و اینها اومد، کسانی که ذهن رو می‌خواستن تشبیه کنن، خب پیشرفته ترین پدیده که به ذهنشون میرسید چی بود؟ همون سیستم تلفن و تلگراف و این موارد، به این موارد این رو تشبیه میکردن. حالا تو این دوره هم درسته داره میگه که حالا یکی از قوی ترین ایده ها در علوم شناختی تشبیه ذهن به کامپیوتر دیجیتال هست، اما میشه در واقع سیر رو همین جوری دید که الان هم توی صنایعی که بشر ایجاد کرده به لحاظ انعطاف و قدرت و از طرف دیگه حالا اون جنبه های کارآمدی که مد نظر هست، شاید چیزی پیچیده تر از کامپیوتر دیجیتال در حالت کلی وجود نداشته باشه. لذا الان که میخواد ذهن تشبیه بشه به چیزی، کامپیوتر دیجیتال به خاطر مردم میاد و اون رو در نظر میگیرن. خب البته در روزهای اولیه ظهور علوم شناختی این تشبیه بیانگر ماهیت علوم شناختی بود، اما پیشرفت علوم شناختی به مرور زمان باعث شد که نظریه ذهن کامپیوتری دیگه تنها نظریه بازیگر صحنه نباشه و موارد دیگه ای هم وارد بشن. اما نکته اینه که به هر حال نظریه محاسباتی و مدل پردازش اطلاعات که در واقع این نظریه محاسباتی رو بر مبنای این پردازش اطلاعات ما توضیح میدیم و تبیین میکنیم، تا به امروز در حوزه علوم شناختی پابرجاست و میشه گفت که خب به عنوان رویکرد اصلی به حساب میاد. دقت کنید که وقتی ما صحبت از نظریه محاسبه میکنیم و رویکرد محاسباتی، لزوما خودمون رو به کامپیوتر دیجیتال محدود نمیکنیم. این نکته رو خوب دوستان دقت کنن. نظریه محاسبات مفهوم محاسبه و کامپیوتیشن رو به صورت عام در نظر میگیره و اون رو تبیین میکنه، فارغ از اینکه این قراره با چه ابزار یا تکنولوژی پیاده سازی بشه. لذا ذهن به عنوان موجود یا پدیده پردازنده اطلاعات، این فارغ از اینه که اساسا ما امروز تا چه حدی پیشرفت در تکنولوژیمون اتفاق بیفته. اما وقتی که صحبت از کامپیوتر دیجیتال میکنیم، حالا مقایسه ذهن با یک پدیده تکنولوژیک هست، اینه که عرض میکنیم که صرفا مقایسه با کامپیوتر دیجیتال رو ما مبنا قرار نمیدیم، بلکه کامپیوترهای دیگری که با تکنولوژیهای دیگه، مثلا با کامپیوترهای بیولوژیکی باشن، کامپیوترهای اکولوژیکی باشن، فرض فرمایید کامپیوترهایی که بر مبنای مثلا یه قاعده مشخص در فیزیک دارن پیاده سازی میشن، ما خودمون محدود به دیجیتال کامپیوتر و کامپیوترهای اصطلاحا الکترونیکی نمیکنیم. ولی همین الان هم که نگاه میکنیم میخوایم یه مثال خیلی نزدیک برای عملکرد ذهن پیدا کنیم، طبیعتا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه یک کامپیوتر دیجیتال هست. خب اما این ماجرای فرضیه سیستم نماد فیزیکی از کجا اومد؟ این فرضیه برای اولین بار در 1975 توسط آقایان هربرت سایمون و آل نیویل که از پیشگامان حوزه هوش مصنوعی بودن معرفی میشه و همون سال هم در واقع جایزه تورینگ رو از ACM Association of Computing Machinery انجمن ماشین‌های محاسبه آمریکا دریافت میکنه. خب این دو نفر آدم مهمی هستن در هوش مصنوعی. اگر شما تاریخ AI رو ببینید، آقای سایمون و نیوویل با هم دیگه یک نرم افزار رو ارائه کردن، یک نرم افزار هوشمند به اسم جنرال پرابلم سالور یا حل کننده عمومی مسائل در سال 1956 و بعد هم لاجیک تئوری ماشین رو، یعنی ماشین نظریه منطق رو ارائه میکنن که توانایی اثبات قضایای ریاضی رو در حد مشخصی داشته. اینها با معرفی ساختار کلی فرضیه به اصطلاح نماد فیزیکی یه چارچوب خیلی روشنی رو برای محاسبات کامپیوتری و هوشمندسازی سیستم ها معرفی میکنه. این دو برنامه‌ای که بهش اشاره کردیم، یعنی نظریه منطق و در واقع حل کننده عمومی مسئله، این برنامه ها استراتژی های عمومی برای حل مسائل سیمبولیک یا نمادینی که به صورت ریاضی فرمول بندی شده بودن رو ارائه میکنه. خب اونا توی سخنرانی که برای دریافت جایزه تورینگ انجام دادن از فرصت استفاده میکنن و یک بیانیه رو ارائه میدن که توی این بیانیه مطالعه ذهن انسان و هوش مصنوعی توأم با هم در نظر گرفته شده بود و محتوای در واقع این بیانیه هم حول محور فرضیه سیستم نماد فیزیکی میچرخید. خب اونا سخنرانیشون رو در واقع اومدن با این محور شروع کردن، گفتن که علوم مختلف، هر حوزه از علم که شکل میگیره، از یک سری اصول ساده پیروی میکنه که اصطلاحاً بهش میگفتن قوانین ساختار کیفی و چند تا مثال میزنن. مثلا میگن در حوزه بیولوژی یعنی زیست شناسی اصل پایه اینه که سلول کوچکترین جزء سازنده بدن موجود زنده است. و یا مثلا زمین شناسی علمیه که فعالیت های زمین شناسی رو که از حرکت صفحات عظیم پوسته زمین حاصل میشه مطالعه میکنه. حالا میان مقایسه میکنن این رویکرد رو، میگن در هوش مصنوعی و علوم شناختی که اینها رو عرض کردیم با هم دیگه میدیدند، اونا گفتن که این فرضیه سیستم نماد فیزیکی به منزله یک قانون یا قاعده قابل قیاس با قوانین ساختار کیفی برای سایر رشته هاست. پس به تعبیری اینها داشتن تلاش میکردن که مفهوم فیزیکال سیمبل سیستم هایپوتزیس رو به عنوان اصل موضوع در دانش هوش مصنوعی و به تبع اون در علوم شناختی جاری و ساری بکنن. برای آدم های مهمی هم بودن. میدونید که جایزه تورینگ در حوزه علم کامپیوتر معادل، جوره معادل هست با جایزه نوبل برای حوزه علومی که حالا میشناسید. جایزه تورینگ در جمع خود کامپیوتر ساینتیست ها جایزه مهمی به حساب میاد و این هم خب افراد شاخص و تاثیرگذاری در حوزه علوم کامپیوتر و به تبع هوش مصنوعی بودن، لذا انتظار میرفت که خب دیدگاهشون مورد توجه قرار بگیره، که قطعا هم همین اتفاق افتاد. یعنی برای خیلی ها این چارچوبی که نیوبل و سایمون مشخص کرده بودن مورد پذیرش قرار میگیره. پس در واقع اونها فرضیه سیستم نماد فیزیکی رو به منزله یک قانون قابل قیاس با قوانین ساختار کیفی که در سایر رشته‌ها وجود داره تصور کردن. اما این فرضیه چی میگه؟ ذره وارد محتواش بشیم. فرضیه سیستم نماد فیزیکی بیان میکنه که یک سیستم نماد فیزیکی وسیله‌های لازم و کافی رو برای کنش هوشمند داره. یعنی اگر میخواید موجود هوشمندی بسازید، کافیه که یک سیستم نماد فیزیکی ایجاد بکنید و این همه اون جنبه‌های هوشمندی رو در خودش میتونه داشته باشه و شرطش هم لازم و کافیه. یعنی هر سیستم هوشمندی این ویژگی رو داره و اگر سیستمی بخواد هوشمند باشه، کافیه که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. لذا پس دو قسمت این پیش‌فرض خواهد داشت، به صورت دو شرطی هست. یک نسیسیتی داره و یکی هم سافیشنسی، در واقع یک لزوم داره و یک کفایت. لزومش این هست که هر چیزی که قابلیت کنش هوشمند داشته باشه یک سیستم نماد فیزیکی هست، و در مقابل کفایت این هست که هر سیستم نماد فیزیکی که به اندازه کافی هم پیچیده باشه قابلیت کنش هوشمند رو خواهد داشت. خب حالا سوال اینه که خود این سیستم نماد فیزیکی چه چیزیه و اجزاش رو در واقع مشخص بکن. سیستم نماد فیزیکی در واقع از 4 تا ایده پایه ساخته میشه. ایده پایه اول این هست که نمادها الگوهای فیزیکی هستند. مثلا فرض کنید همین 0 و 1 که ما به عنوان دو تا رقم روی کاغذ می‌نویسیم، این میتونه دو تا نماد فیزیکی باشه. ممکنه شما 10 تا نماد، مثلا علامت ستاره، نمیدونم یک به اضافه، یک منها، یک علامت دلار، 3 تا عدد، اینها رو در نظر بگیرید به عنوان سیمبل. در واقع یه جور الفبا هست. شما متأ نکته چیه که نکته این هست که حتما این موضوع باید یک پدیده فیزیکی باشه. یعنی شما باید بتونید با حواستون اون رو لمس کنید، ببینید و جنبه‌های فیزیکی داشته باشه. این رو به عنوان سیمبل میشه در نظر گرفت. حالا نکته دوم اینه که سیمبل‌ها و نمادها میتونن با هم ترکیب بشن تا ساختارهای نمادی پیچیده شکل پیدا بکنه. سوم اینکه این سیستم حاوی فرایندهایی برای دستکاری ساختارهای نمادی پیچیده است. یعنی اینکه یک ترکیبی از نمادها به ترکیب دیگه از نمادها تبدیل بشه، در واقع اینجا ساختارهایی براش وجود داره، فرایندهایی وجود داره که این کار رو میتونن انجام بدن. و نهایتاً اینکه این فرایندها برای بازنمایی ساختارهای نمادی پیچیده خودشون میتونن به صورت نمادین در سیستم بازنمایی بشن. خب یه مثالی بزنیم که یه ذره به ذهن نزدیک‌تر بشه. ببینید الان مثلا برای کامپیوتر شما نمادها رو میتونید نمایش بدید تو کامپیوترهای دیجیتال. مثلا فرض کنید همین فقط 0 و 1 هم که داشته باشیم، 0 رو با ولتاژ مثلا نزدیک 0 نشون میدید، 1 رو هم با ولتاژ مثلا نزدیک 5 ولت. بنابراین الان این دوتا نماد فیزیکی، یعنی الگوهای فیزیکی هستن که شما به عنوان نماد دیگه با اونها کار میکنید. میشه نماد 0، نماد 1 که الگوهای فیزیکیشون هم مشخصه. حالا این نمادها میتونن با هم دیگه ترکیب بشن، ساختارهای نمادی پیچیده درست کنن. دیگه این که واضحه، تو کامپیوتر هر چیزی ما ایجاد میکنیم از ترکیب 0 و 1 به وجود میاد. حالا میخواد یک ترکیب عدد باشه، میخواد یک تصویر باشه، متن باشه، هر چیزی باشه، نهایتا با همون صفر و یک ها به وجود. خب این ویژگی سوم که سیستم باید حاوی فرآیندهایی باشه که باهاش بشه ساختارهای نمادی پیچیده رو دستکاری کرد، اینم در واقع مثل همون عملیاتی هست که شما اون رو مثلا توسط ALU در کامپیوتر انجام میدید، Arithmetic Logic Unit. پس اینا میبینید در عمل معنادار هست و نهایتا فرایندها برای بازنمایی ساختارهای نمادی پیچیده و اینکه خود اون فرایندهایی که حالا میخوان بازنمایی بشن به صورت نمادین این کار براشون انجام بشه. خب اینم برامون کاملا واضحه. مثلا برنامه‌های کامپیوتری هدفشون تبدیل همین سیمبول هاست دیگه، انجام پردازش رو سیمبول ها، تبدیل مجموعه از سیمبول ها به سیمبول های دیگه. شما دقیقا این رو توی این ساختار مشاهده می‌فرمایید. یعنی ما برنامه کامپیوتری رو هم به صورت سیمبولیک توی حافظه ذخیره می‌کنیم و همین ایده‌ای که به عنوان کامپیوترهای فون نیومن وجود داره به تعبیری عین همین دستورالعمل‌ها رو داره اجرا می‌کنه و همین ایده ها رو به عنوان در واقع یک سیستم، یک فرضیه سیستم فیزیکی نمادین داره ازش بهره برداری میکنه. خب قبل از این ادامه بدیم به این دقت کنید که کلن این جزئیات توضیحش خیلی شبیه توصیف انتزاعی یک کامپیوتر دیجیتال هست که قاعدتا عجیبم نیست. علتش هم اینه که این فرضیه رو شما میبینید که دو تا دانشمند علم کامپیوتر از ذهنشون بیرون آوردن، طبیعیه که دارن کامپیوتری فکر میکنن و چارچوبی هم یاد ارائه میدن برای ساختار ذهن، از همین تبعیت میکنه. خب اما ببینیم چه رابطه ای بین تفکر و موضوع PSSH وجود داره، Physical Symbol System Hypothesis. در واقع اینجوری میتونیم بگیم که اساس تفکر هوشمند Intelligent Thinking توانایی حل مسئله هاست. کسی که ادعای هوشمندی داره باید بتونه مسئله حل کنه، حالا با همین پیش فرض هم ما میریم جلو. به تعبیری میشه گفت هوشمندی توانایی انجام کار در شرایطی هست که اون موجود مورد نظر ما با گستره ای از گزینه ها مواجه میشه که حالا بعضی از اون گزینه ها با ملزومات و قیدهای خاصی که در واقع روی رفتار اون موجود داره تأثیر میذاره مطابقت پیدا میکنن و اون توانمندی ها در محدوده اون گزینه‌ها و قابلیت‌ها و محدودیت‌هایی دیده شده قابل ظهور و بروز هست. خب از اینجا که ما داریم میگیم اساس تفکر هوشمند توانایی حل مسئله است، پس داریم ارتباط معنایی بین این فرضیه که حالا به کمک این فرضیه ما ساختاری برای حل مسئله پیشنهاد خواهیم داد و موضوع تفکر پیدا می‌کنیم. حالا بس سوال پیش میاد که ما در هوش مصنوعی چه راهی برای حل مسئله داریم که همون رو الگو بگیریم برای حل مسئله توسط ذهن. خب شما میدونید که ما در مباحث کلاسیک هوش مصنوعی یه بحث خیلی مفصل و مهمی داریم تحت عنوان problem solving، یعنی حل مسئله، و حل مسئله به کمک جستجو در فضای حالت رقم میخوره. این فضای حالت رو حالا به تعبیری بهش problem space یا فضای مسئله هم میگن. خب وقتی میخوان یه مسئله رو در هوش مصنوعی مشخص سازی کنن، اینو قاعدتا از خود همون درس هوش مصنوعی شما به خاطر دارید که اینجا باید مؤلفه های پایه اون بازنمایی مشخص بشه که این مؤلفه های پایه یکی توصیف وضعیت داده شده هست، اینیشال استیت رو در واقع مشخص میکنیم، یکی عملگرهایی که برای تغییر وضعیت لازمه، در واقع همون اپراتورهایی که رو هر استیتی اعمال میشن و ما رو از یک استیت با انجام اون عمل به استیت جدیدی وارد میکنن. یه وضعیتی به عنوان وضعیت هدف احتیاج داریم، یا حالا اون گول سیچویشن، که هر وقت وارد اون شدیم در واقع بگیم که به هدف دست پیدا کردیم و کار تموم هست. و البته برای تشخیص این که یه حالتی حالت آغازین هست یا نهایی، و به تعبیر این که متوجه بشیم آیا ما وارد حالت گول شدیم یا خیر، اینجا نیازمند آزمون هستیم. یک چیزی به عنوان گول تست یا آزمون هدف که میتونه مورد بررسی قرار بگیره و مشخص بکنه که ما الان وارد هدف شدیم یا خیر. خب اینا اصطلاحاتی که شما تو درس هوش مصنوعی در دوره کارشناسی حتما باهاش مواجه بودید و براتون آشناست. من فقط یک دوره مرور میکنم که ببینیم اصلا ریشه همون بحثی هم که ما به عنوان جستجو در هوش مصنوعی باهاش مواجه شدیم. و خب یه دوره طولانی در هوش مصنوعی هم همین مباحث اصلی به حساب می اومد. اینا از ریشه‌اش از کجا بوده؟ الان متوجه شدیم که ریشه اون ساختار حل مسئله و جستجو در هوش مصنوعی همین فرضیه سیستم نماد فیزیکی هست که آقایان نیوول و سایمون بهش اشاره کردن. خب طبعا متناسب با هر مشخص سازی مسئله در هوش مصنوعی ما یک پرابلم اسپیس یا فضای مسئله خواهیم داشت. این فضای مسئله در واقع همون فضای حالت مسئله هست. اگر دقیق‌تر می‌خواست بگه باید می‌گفت پرابلم استیت اسپیس، که به تعبیر می‌تونیم بگیم یک درخت انشعاب یافته از وضعیت‌های قابل دسترس هست که به وسیله بکارگیری عملگرها به وضعیت آغازین که به صورت بالقوه مشخص شده تعریف میشه. مثلا صفحه شطرنج رو در نظر بگیرید. این که رو هر خونه صفحه شطرنج چه مهره قرار گرفته، این میتونه در واقع بازنمایی از این مسئله باشه و حالت رو نشون بده. حالا فضای مسئله اینه که اگه شما تو وضعیت آغازین صفحه بازی هستید، چند تا حرکت ممکن دارید و میتونید انجام بدید. بعد دوباره تو حالت بعدی که وارد شدید، حالا اونجا باز چند تا گزینه دارید برای ادامه دادن تا نهایتا به هدف دست پیدا بکنید. خب پرابلم سالوینگ یا حل مسئله، پس دیدیم که به شدت نیازمند مفهوم فضای مسئله هست، اونجایی که ما باید توش جستجو رو انجام بدیم تا اینکه به جواب برسیم. اما یه مشکل بزرگ داریم، اونم این که عموماً فضاهای مسئله بسیار بزرگ هستن و به خاطر این بسیار بزرگ بودنشون خیلی دشواره که بتونیم توی اونها جستجوی جامع انجام بدیم. جستجوی جامع یعنی اینکه بریم همه حالات ممکن رو بررسی کنیم، که طبعا اینجا ما گرفتار الگوریتم‌های بروت فورس میشیم، الگوریتم‌هایی که در واقع زورزورکی و به تعبیری کورکورانه باید به جواب برسن. نهایتا اگر ما بخوایم سرعت جستجو بیشتر بشه و در زمان کمتری به جواب برسیم، اینجا پیشنهاد میشه که از قواعد هیوریستیک در جستجو استفاده بکنید. این باعث میشه که جستجو به صورت گزینشی در بیاد و اون بخشی از محتوا که نیازمند جستجو هست اونها باقی بمونه، جاهایی که تو فرآیند جستجو نقشی بازی نمی‌کنن کنار گذاشته بشه. در واقع کاری که صورت میگیره اینه که هر جا دیدیم یک گرهی دیگه به درد رسیدن به جواب نمیخوره، اونها همونجا کلوزش میکنیم، میبندیمش. مثلا تو شطرنج فرض کنید که تو هر گام شاخه هایی که ایجاد میشه هر کدوم مربوط به این باشه که شما اون گام کدوم مهره رو میخواید حرکت بدید. حالا اگر بعضی از مهره ها هستن که در طول بازی خورده شدن و توی ادامه دیگه وجود نداشتن، اونجا شما درختی که دارید ایجاد میکنید به محض اینکه به ریشه رسیدید که با اون مهره نسبت داشت، دیگه فرزندان اون ریشه رو ایجاد نمی کنید و عملا اون مهره از دست رفته، توی درخت هم به صورت بدون جبران نادیده گرفته میشن و چیزی بهشون اضافه نمیشه. خب میدونی که اینجا یه مشکل بنیادین وجود داره که همین ناشی از بزرگ بودن فضای حالت مسئله است. اصطلاحا بهش میگن کامبینیتوریال اکسپلوژن یا انفجار ترکیبیاتی. مثالی که میشه زد خوب توش فهم صورت میگیره مسئله فروشنده دورگرد هست. فروشنده دورگرد رو میشه با یه گراف کامل نشون داد که هر کدوم از نودها یک شهره و یادهای این گراف هم نشون دهنده اون اتصال بین دو تا شهر مربوطه هست، یعنی جاده وجود داره بین اون شهر. اگر این مسئله رو ما بخوایم با n تا شهر متصل به هم حل بکنیم، n منهای 1 فاکتوریل مسیر ممکن در فضای جستجو به دست میاد. البته اگر کسی بیاد رو این کار دقیق انجام بده و تلاش بکنه که الگوریتم بهتری استخراج بکنه، موفق خواهد شد و میتونه خیلی ساده میزان رسیدن به جواب رو و تعداد حالت‌های ممکن رو به 2 به توان n کاهش بده. خب سوال پیش میاد که چجوری این کار امکان پذیره؟ کسی میتونه بگه چجوری ما میتونیم اون فضایی که n منهای 1 فاکتوریال حالت ممکن برای مسیرهاش وجود داشت الان یک درخت جستجوی براش ایجاد کنیم که به 2 به توان n تا حالت محدود بشه؟ حتی این خیلی به این درس ربطی نداره ها، میخوام اطلاعات کامپیوتریتون رو مرور بکنید. بله داشتید توی درستون، تو درس هوش مصنوعی هم داشتید. حالا من فقط میخوام ببینم این 2 به توان n از کجا میاد. درخت تصمیم DFS. ببینید هر مسیری الان ما بخوایم داشته باشیم، اون n منهای 1 از اینجا میاد که وقتی n تا شهر داریم، خب ما بینشون n منهای 1 مسیر وجود داره دیگه. این مسیرها که هر کدوم یکی از یادهای گراف خواهند بود، شما وقتی اینها رو به صورت جایگشت‌های مختلف در نظر میگیرید، n منهای 1 جایگشت حاصل میشه. اما یه وقت میتونید اینجوری حساب کنید که توی کاری که دارید انجام میدید روی مسیری که قراره حالا همه شهرها دور زده بشه و هر کدوم از یالها هم دقیقا یک بار باید دیده بشن، حالا از کل یالهایی که اینجا وجود داره هر کدوم رو شما تو جواب میتونید داشته باشید یا نداشته باشید. هر کدوم دو حالت دارن. این تا یال هم مثلا تصور بکنید که وجود داره، این حالت ممکنش کلا میشه 2 به توان این تا. یعنی همچین تحلیلی رو میشه براش داشت که نشون میده فضای حالت کوچیک میشه. ولی باز خود 2 به توان این هم خیلی وحشتناکه، عدد بسیار بزرگیه، به این شکل که اگر اینجا مثال زده که اگر شما یک کامپیوتری داشته باشید که بتونه 1,000,000 حالت رو، 1,000,000 در واقع گزینه رو در ثانیه پردازش کنه، بیش از 30 سال طول میشه میکشه که تو مسئله فروشنده دورگرد برای 50 شهر حل بشه، البته با روش جستجوی بروت فورس و کورکورانه. اگر بخوایم از روش‌های هیوریستیک استفاده کنیم یا حتی بریم سراغ روش‌هایی که حالت بهبود تکراری دارن مثل هیل کلایمینگ، خب به شدت زمان کاهش پیدا می‌کنه. ولی خب نمونه‌هایی از مسئله هستن که همچنان خیلی دشوارن و راه حل اونها خیلی کند تولید میشه. خب لذا اینجا مسئله چگونگی جستجو اهمیت پیدا میکنه. ما به فرضیه جستجوی هیوریستیک میرسیم. در این فرضیه مسائل به وسیله تولید و تغییر دادن ساختارهای نمادی و هنگام رسیدن به یک ساختار راه حل حل میشن. یعنی شما یک پیکربندی اولیه دارید، این پیکربندی اولیه در طول زمان و تو گام‌های متوالی تغییر پیدا می‌کنند تا نهایتاً به پیکربندی مربوط به هدف دست پیدا بکنیم. کلاً تمام رویکردهایی که از سازوکار جنرال پرابلم سالوینگ یعنی حل مسئله عمومی استفاده می‌کنند یه همچین روشی براشون وجود داره. یعنی با درخت جستجو نهایتاً می‌تونیم راه حل رو به دست بیاریم. بعد نکتهش اینه که باید مسئله رو بتونید فرمول بندی کنید. مسئله فرمول بندی کردن مسئله هم یه کار اتوماتیک اینجا نیست، توسط خود انسان باید انجام بشه، ولی ساختار فرمول بندی که به دست اومد حالا ماشین دیگه میتونه اون رو اجرا کنه و جواب رو به دست بیاره. و نهایتا توی راه حل اون چیزی که ما بهش میگیم سولوشن و هدف ما هست اینه که یه دنباله از تبدیلات قابل قبول رو پیدا بکنیم که در نهایت حالت آغازین رو به حالت هدف تبدیل بکنیم. خب میشه موضوع جستجوی هیوریستیک و الگوریتم ها. بالاخره چیزی که باید بهش حواسمون جمع باشه اینه که این فرضیه سیستم نماد فیزیکی که به صورت مخفف به صورت PSSH نمایشش میدیم، این در واقع تمامی جنبه‌های هوشمندی رو نمیتونه نشون بده. اینجا ما در واقع یک شرایط ریداکشن داریم و PSSH یک مشخص سازی تقلیل دهنده از هوشمندی هست و فقط هم زمانی روشنگر هست و میتونه کمک بکنه که سیستم های نماد فیزیکی خودشون هوشمند نباشن. اگر سیستم های نماد فیزیکی خودشون هوشمند نباشن، بله ساختار PSSH میتونه اینجا به ما کمک بکنه، اما در غیر این صورت این ضعیفه و برای مشخص سازی همین انواع اونها قابل استفاده نیست. اینم در واقع به این معنیه که سیستم های نماد فیزیکی باید به صورت الگوریتمیک کار بکنن. این که میگیم در طی قواعد مشخصی و در زمان محدودی در واقع کار به نتیجه برسه، این ویژگی های الگوریتم هست دیگه. الگوریتم حتما توقف میکنه، هیچ وقت توی حلقه بی نهایت نمیفته. خب یه مثال بزنیم که باز یاداوری بشه، به احتمال زیاد مثال رو میشناسید، مثال کشیش ها و آدم خار ها. چند نفر این مثال رو اسمش رو شنیدن؟ هر کس شنیده یه مثبت بذاره ببینیم. خب اصلا به من بگین که کتاب هوش مصنوعی راسل رو تو دوره کارشناسی کیا خوندن؟ اونایی خوندن یا مثبت بذارن؟ این مثال تو خود متن کتاب نیست، منتها زمان ما اون ویرایش اولش که بود، ویرایش اول این کتاب این مثال کشیش ها و آدم خارها توی تمرین های کتاب بود، یادم هست توی تمرین ها وجود داشت. منتها این شبیه اون مسئله ای که این دیگه قطعا شنیدید که یک کشاورز هست، یه گوسفند و یه گرگ و یک بسته علف رو میخواد از یک طرف رودخونه ببره اون طرف رودخونه، یه قایق هم بیشتر نداره و میخواد یه جوری این رو جابجا بکنه، چون در آن واحد روی قایق با خودش فقط یکی از اینا رو میتونه ببره. میخواد به صورت این اتفاق بیفته که مثلا گرگ و گوسفند هیچ وقت با هم دیگه تنها نمونن، یا گوسفند و علف با هم تنها نمونن، چون اگه تنها بمونن تو حالت اول گرگ گوسفند رو میخوره، تو حالت دوم هم گوسفند علف رو میخوره. خب این نمیخواد، میخواد همه رو سالم برسونه به اون طرف ساحل. لذا مسئله، خب مسئله جالبیه. یه دسته از مسائل که در واقع مسائل عبور از رودخانه معروف هست با این چارچوب به دست میاد، که حالا اتفاقا یکی از معروف ترین اینها همین مسئله کشیش ها و آدم خوار هاست، اون مسئله گرگون کشاورز و گوسفند و اینها اونم یه مسئله معروفه دیگه. چند تا مسئله شبیه به این داریم. حالا ببینیم این که میگیم جنرال پرابلم سالور هست و میخواد مسئله رو با جستجو حل بکنه، این معنیش چیه؟ الان یه نمونه شد که این مثال میخوایم بهش اشاره کنیم. گفتیم مسئله باید فرمول بندی بشه. توی این مسئله خاص هم که در مورد کشیش ها و آدم خوار هاست، باز شبیه اون مثال گرگ و گوسفند و اینها، شما یه رودخونه دارید، میخواید ازش رد بشید، یه قایق هم بیشتر وجود نداره، فقط باید انتقال به این صورت باشه، چون تو هر مرحله فقط در واقع فکر میکنم بعد دیگه دو نفر بیشتر نمیتونن سوار قایق بشن که حرکت بکنن، لذا باید شرایط به گونه ای باشه که وقتی که اینها جا به جا میشن تو هیچ کدوم از طرفین ساحل تعداد آدمخوارها از کشیش ها بیشتر نشه. هر وقت تعداد آدمخوارها از کشیش ها بیشتر بشه، اون آدمخوارها کشیش ها رو میخورن و این به مشکل میخوره. لذا این شرط رو میخواییم رعایت بکنیم. با رعایت این شرط، حالا این قایقه باید چندین بار رفت آمد بکنه تا بتونه همه این موجودات آدمخوار و کشیش رو به اون طرف منتقل بکنه. خب میاد یه ساختاری برش در نظر میگیره، سیستم نمادینی که برای بازنمایی حالت در این مسئله انتخاب میشه به صورت یک ستایی MCB هست. MCB M تعداد کشیش ها توی ساحل شروعه، مثلا فرض کنید سمت راست رودخونه. C تعداد آدمخوار هاست که توی ساحل شروع قرار دارن و B هم تعداد قایق ها توی ساحل شروع، که این B یا 0 هست یا 1، دو حالت بیشتر نداره. یعنی قایق سمت مقابل باشه، این طرف که ساحل شروع هست تعدادش میشه 0، و اگر همین طرف باشه که تعدادش 1 هست، دو حالتی. خب حالت اول مسئله رو برای حالتی حل میکنیم که 3 تا کشیش داریم و 3 تا آدم خوار. میخوایم از این حالت شروع کنیم که 3 تا کشیش اینجا داریم، 3 تا آدم خوار هم داریم و یه دونه قایق هم اینجا وجود داره. حالت هدفمون حالتیه که میخوایم 0 کشیش، 0 آدم خوار برسه سمت چپ رودخونه و قایق هم سمت چپ باشه، یعنی 0. خب برای تبدیل این حالت آغازین به حالت هدف ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ این کارهایی که قابل انجام هست اصطلاحاً همون اپراتورهای عملگرهایی هست که قابل اجراست. اینجا بهش میگه فریسیم، در واقع پرمیسیبل ترانسفورمیشنز، یعنی تبدیلهای مجاز و قابل انجام. در حالت کلی تبدیل به این فرمه MI CI BK تبدیل میشه به MI به اضافه 1 CI به اضافه 1 B1 منهای K، که اینجا تفاضل بین MI و MI به اضافه 1، یعنی تعداد کشیش ها در مرحله I و تعداد کشیش ها در مرحله M به اضافه 1 در سمت راست رودخونه، این مساوی 2 هست و تفاضل تعداد آدمخوارها از مرحله آی به مرحله آی به اضافه 1 مساوی 0. یا این حالته، یا حالت دیگه اینه که ام آی به اضافه 1 1 هست و سی آی و سی آی به اضافه 1 تفاضلشون 1. پس یه بار تفاضل MI و MI به اضافه 1 باشه، CI و CI به اضافه 1 هم 1 باشه. حالت مجاز دیگرش این هست که MI و MI به اضافه 1 تفاضلش 0 باشه، اما CI و CI به اضافه 1 تفاضلش 2 باشه. نهایتا حالت مجاز آخر هم اینه که تفاضل بین MI و MI به اضافه 1 مساوی 1 باشه و تفاضل بین CI و CI به اضافه 1 هم مساوی 1 باشه. خب اما یه شرطی احتیاج داره، خب شرط اینه که هیچ وقت تعداد آدمخوارها از تعداد کشیشها نباید بیشتر بشه. خب شما اگر تعداد کشیشها رو بگیرید M، تعداد آدمخوارها رو هم C بگیرید، برای سمت راست دقیقا از رو خود استیت این در میاد که C باید بزرگتر از M باشه، منتها در هر دو طرف رودخونه این شرط باید برقرار باشه. اینو خوب دقت کنید، در سمت مقابل هم شما این شرط رو باید لحاظ بکنید. در سمت مقابل سه منهای سمت راست تعداد سمت چپ رو به ما خواهد داد، پس سه منهای سی هم باید بزرگتر از سه منهای ام باشه. خب به این ترتیب در ساختاری که معرفی میشه ما به الگویی میرسیم که حالا از حالت آغازین اگر این عملگرهایی که اینجا معرفی شده دونه بدونه اجرا بشن، ما نهایتا به حالت هدف خواهیم رسید. حالا این که جستجو رو شما با کدوم روش انجام میدید، BFS میزنید، DFS میزنید، یا مثلا از تکنیک های پیشرفته تر استفاده میکنید که حالا ممکنه تکنیک های هیوریستیک باشه، مثلا A-Star یا حالا هر چیز دیگه، این دیگه روش جستجوه و عمومیه. روش جستجو برای حل مسئله دیگه عمومی هست، شما فقط کافیه در شروع کار مسئله مورد نظر رو فرمول بندی کنید، حالت آغازین رو بگید، حالت هدف رو بگید، اپراتورها رو بگید و محدودیتایی که رو اپراتورها وجود داره برای اجرا اینا رو مشخص بکنید. بعد اون موقع از یه الگوریتم عمومی برای جستجو استفاده کنید به راه حل میرسید. خب این چیزیه که قطعا تو درس هوش مصنوعی باش مواجه بودید. ما می‌خوایم از نتیجه‌اش استفاده کنیم. نتیجه‌اش چیه برای ما؟ نتیجه‌اش که حالا انشاءالله تو جلسه بعد این محتوا دیگه مفصل باز میشه، اینه که فرضیه زبان تفکر در واقع یک پیشنهاد خاص برای توسعه فرضیه نماد فیزیکی هست که حالا ما بعدا اینو در واقع توی یکی از این نرم افزارهایی که اشاره کردیم، یعنی ویسپر، اول درس به اسم ویسپر اشاره کردم که در واقع یک برنامه بود که کشف عدم ثبات و ناپایداری رو توی بلوک ها میتونست تشخیص بده. میتونیم اونجا نشون بدیم در واقع ساختارهای نمادین میتونن کاملا به صورت حتی تصویری هم ظاهر بشن و در واقع این برای تبیین این که در ذهن انسان ما داریم چگونه فکر میکنیم و زبان فکر رو بتونیم مدل سازی ریاضی بکنیم، واقعا یک الگو و معیار جالب هست. حتی اگر ذهن ما و مغز ما دقیقا اینگونه کار نکنه، ولی میتونه یه جنبه هایی از تفکر رو نشون بده. حالا تو این نموداری که اینجا سمت چپ ملاحظه میکنید، در واقع ما بحث رو اینجوری داریم پیش میبریم. ما تمام مدل هایی که برای کاگنیشن وجود داره که طبعا مدل های information processing هستن، یعنی پردازش اطلاعات، این مدل ها رو الان به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دسته مدل هایی هستن که بر اساس فرضیه سیستم نماد فیزیکی مشخص شدن و یک دسته دیگه اونهایی هستن که در واقع distributed models هستن، مدل های توزیع شده برای پردازش اطلاعات، مثل مثلا همین ساختار کانکشنیزم که تو شبکه های عصبی وجود داره که فعلا به اون کاری نداریم ولی به زودی بهش میرسیم. توی همین قسمتی که از فرضیه نماد فیزیکی برای پردازش اطلاعات داره استفاده میکنه، یه مدلش مدل در حقیقت language of thought hypothesis هست، فرضیه زبان تفکر، و یکی هم در واقع diagrammatic symbol structures هست، ساختارهای نمادی نموداری یا دیاگرامی، که انشاءالله این موارد رو دیگه من توی جلسه آینده و انشاءالله توی موقعیت مناسب خدمت دوستان ادامهش رو عرض میکنم. ما پس فعلا تا اینجا مبحث مربوط به فصل 4 قسمت 1 رو 4.1 رو جمع‌بندی کردیم. انشاءالله 4.2 و 4.3 رو هم توی جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. اگر دوستان تا اینجا سوالی یا نکته‌ای دارید بفرمایید، بنده خدمتتون هستم. خب بسیار عالی، مشکلی نیست. خب من فقط یه نکته ایرم خارج از بحث درس میخواستم سر کلاس مطرح بکنم. البته خب خیلی از بچه های امروز تو کلاس نیستن، قاعدتا توی کانال هم موضوع رو باید طرح کنم، اونم بحث آزمایشگاه پژوهشی یادگیری عمیق هست که شاید حالا قبلا هم توی جلسه معارفه خدمت دوستان آزمایشگاه رو معرفی کردم. آزمایشگاه یادگیری عمیق و آزمایشگاه تزریق سایبر اینها در یه زمان تأسیس شدن، هر دوشون توی بهمن سال 96 تأسیس شدن. اتفاقا آزمایشگاه یادگیری عمیق چون همون در بعد به تأسیسش ما یه پروژه خیلی بزرگی رو، پروژه ملی رو در واقع گرفته بودیم و درگیر بودیم، خیلی بیشتر از آزمایشگاه فضای سایبر اون زمان فعال بود و میشه گفت که بچه ها اونجا مشغول بودن و کارا رو انجام میدادن. منتها اینقدر خب پروژه پردردسری بود و به یه تعبیری وقت ما رو اینقدر گرفت که عملا از توسعه جنبه‌های دیگه آزمایشگاه یادگیری عمیق ما موندیم تقریبا تا فکر میکنم بله سال اوائل سال 98 تقریبا تمام ظرفیت آزمایشگاه برای انجام اون پروژه داشت مصرف میشد. حالا شاید اصلا بعد هم نباشه که یک توضیح یه روز در مورد اون پروژه هم بدم که دوستان مطلع بشن که ما روی چه موضوعی داشتیم کار میکردیم و اون پروژه هم در واقع به چه ثمراتی رسید. اینو حتما با توی جلسه توضیح بدم. منتها عرضی که دارم اینه که ما میخوایم دوباره آزمایشگاه یادگیری عمیق رو سطح فعالیتش رو ببریم بالا و دقیقا مثل آزمایشگاه فضای سایبر که به هر حال الان یه مجموعه شناخته شده در کشور هست و حجم زیادی از خوب پروژه‌های ملی و مسائل مطالبه در حوزه فضای سایبر به ما ارجاع میشه تو آزمایشگاه و روش کار میکنیم، برای حوزه یادگیری عمیق هم بتونیم این تجربه رو تکرار بکنیم. چون که امکاناتی که الان ما در اختیار داریم در حوزه یادگیری عمیق به لحاظ سخت افزار فکر نمی‌کنم تو ایران تو دانشگاه‌های دیگه در این حد وجود داشته باشه. ما در واقع الان یک سروری اینجا داریم که این سرور همون سال 97 که تهیه شد شاید جزو بهترین دستگاه‌هایی بود که اون زمان وجود داشت تو ایران. ما 4 تا جی پی یو تی آی 1080 تی آی اون موقع تهیه کردیم با 96 گیگابایت رم با 32 ترابایت هارد. حضور شما عرض بکنم که دیال اسپیکای مهمه دیگه‌اش یه سی پی یو خیلی قوی از سری الان خاطرم نیست، ولی کلا میخوام بگم اسپک این سیستمی که ما الان در اختیار داریم و بعید میدونم الان دانشگاهی داشته باشه، چون اون زمان هم قیمتو خیلی گرون بود و دلار مرتب داشت قیمتش بالا میرفت. بعد انقدر یک دفعه قیمت دلار زیاد شد که میدونم خیلی از خریدایی که میخواستن حالا جای مختلف انجام بدن به خاطر قیمت دلار دیگه متوقف شد. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید اونجا ما یک بار یک کارت گرافیک خریدیم که از همین 1080 Ti فکر میکنم چیزی بود مثلا 13 14 میلیون قیمت یه دونه‌اش بود، این مثلا بعد از گذشت 2-3 سال الان شاید قیمتش به بالای 50 میلیون یا حتی بیشتر رسیده. از این جهت تو حد زیادی میتونم از سخت افزاری بگم که امکانات خیلی خوبه و الحمدلله خب بچه هم که تا الان تزاشون رو انجام دادن حداقل توی 3 سال گذشته این ظرفیت وجود داشته و استفاده میکردن. حتی از بعضی وقتا بچه ها رو گوگل کلاود و اینها برنامهشون رو اجرا میکردن اونجا به مشکل میخوردن، مشکل کمبود حافظه و اینها پیدا میشد، ولی رو سرور خودمون که اجرا میکردن دیگه مشکلی نبود و کار پیش میرفت. حالا حیف از این امکانات ما حداکثر استفاده رو نکنیم و واقعا کارهای خیلی خوبی میشه انجام داد، پروژه خیلی عالی رو میشه جلو برد هم تو سطح پروژه دانشجویی هم در سطح حالا پروژه هایی که با صنعت و حالا تو حوزه مختلف بسته بشه قرار دادش قابل انجامه. متأخ کمک میخواد. ببینید اولا تو همه دانشگاه هم همین جوریه، یعنی دانشجوها خودشون تو آزمایشگاه فعال هستن و مدیریت کلا این پدیده ها سخت افزار و نرم افزار رو اینها به عهده خود دانشجوها هست که از جهت یه جورایی حالا همین که بچه ها کار هم یاد میگیرن و مسلط میشن، اینم خب خیلی ارزشمنده. این تجربه‌ای هست که برای حال اتفاق میفته. ما خودمون زمان دانشجویی همین جوری بود که دانشگاه فنی که بودیم همه کار آزمایشگاه رو خودمون انجام میدادیم. حتی مثلا یه وقتی لازم میشد دستگاه نیاز به تعمیر داشت، پیگیرش خودمون انجام میدادیم، یا میخواستیم دستگاه جدیدی خریداری بشه. این کارو کلا با تیم دانشجویی بود و استادی هم که حالا به عنوان سرپرست آزمایشگاه بود اونجا خوبی نظارت کلی داشت و نهایتاً رد و وقت بعضی از اموری که حالا جنبه اداری و اجرایی داشت رو به عهده میگرفت و عموم کارها به عهده خود دانشجوهاست. الان هم همینطوره. یعنی اگر مثلا به خصوص شما دانشکده فنی رو برید سر بزنید، این ویژگی رو میبینید که تو همه آزمایشگاه پژوهشی خود دانشجوها فعالن. حالا ما ظرفیت‌های خوبی داریم. یعنی یکی اینکه تجربه اجرای پروژه‌های ملی داریم، بعد ارتباطات خوبی که حالا با جای مختلف نسیم برقرار بکنیم به لحاظ فنی و تکنیکی. پروژه زیاده، خیلی جاها درخواست اجرای پروژه دارن، پیشنهاد میدن حتی که مثلا ما خودمون بگیم مثلا چه کاری انجام بشه و فرض کنیم قراردادی بسته بشه برای اون کار، یا بعضی وقتا خودشون نیازهایی دارن پیشنهاد میکنن. ما در صورتی میتونیم ورود کنیم به این حوزه هایی که تیم کافی داشته باشیم. هرچند با شروع کرونا از سال 98 این مشکل فقط هم مشکل ما نیست، یعنی تو خیلی از دانشگاه ها الان تیم هایی که منسجم قبلا کار میکردن دیگه وجود ندارن، و بچه ها حالا به شکل های مختلف جاهایی مشغول شدن، درگیر شدن که دیگه شاید نمیتونن خیلی برای دانشگاه وقت بذارن. و حالا همین مسائلی که هست دیگه، همین غیر حضوری بودن و اینا همش مشکلاتی ایجاد میکنه. اجمالا این که با همه احوالات اگر بتونیم یه سازماندهی خوب برای بحث آزمایشگاه داشته باشیم، حتی خیلی از کارها رو به صورت مجازی هم میشه انجام داد. مثلا فرض کنید برای همین سرور، خب ما میتونیم مثلا از نظر سخت افزاری UPS ایجاد بکنیم، بعد مثلا یک خط اینترنت در واقع آنلاین برای همیشه در واقع روش داشته باشیم که از راه دور هم بشه بهش اتصال پیدا کرد. منتها خب کانفیگ نرم افزاری میخواد، یعنی باید یه سری نرم افزارها برای ایجاد اصطلاحاً ویرچوال هاست باید روش نصب بشه، بس ویرچوالیزیشن باید براش انجام بشه که حالا مثلا بچه‌ها از جای مختلف که میخوان کارشون انجام بدن بتونن راه دور هم متصل بشن و کار رو پیش ببرن. الان همین اتصال از راه دور رو بچه‌ها از استفاده میکردن توی گذشته و همین چند ماه گذشته هم استفاده میشد، منتها خب با یه روش خیلی ابتدایی که یه مقدار از نظر حالا بحث ایمنی سیستم و پرایوسی و اینا خب خیلی مناسب نبود، ولی باید این کارا هم انجام بشه که اگر بشه خب حتی قرار باشه به صورت مجازی هم کار کنیم خیلی مشکلی پیدا نمی کنیم. در کنار حالا امکان سرور، بحث کتابخونه تخصصی آزمایشگاه هست. من نمیدونم الان چند تا کتاب ما تو حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و یادگیری عمیق اینا داریم، تعدادش بسیار زیاده. این که میگم نمیدونم، یعنی حداقل رو دستگاه خود من شاید حداقل 500-600 جلد از این کتاب ها حداقل هست، اگه بیشتر نباشه. خب اینا میتونه در واقع یک کلاسیفای بشه، مرتب بشه و همه بهش دسترسی داشته باشن، بتونن برای کارهاشون ازش استفاده کنن. یا محیط هایی که برای شیرینگ مقالات هست، هر هفته در حوزه هوش مصنوعی تعداد زیادی مقاله خوب میاد. حالا بعضی ها شما ها میبینیم مثلا تو همین جورنال هایی که برامون ارسال میشه یا سایت هایی که حالا خبرنامه دارن ارسال میکنن، خب اینا خیلی جالبه. و حالا اگر فرض کنیم ما یه سیستم اطلاع رسانی خوبی داشته باشیم، یه کانالی داشته باشیم و این کانال توسط کسی به شکل مناسب مدیریت بشه، خب میشه اینا رو هر هفته به صورت خیلی منظم به دانشجوها اطلاع رسانی کرد. خب بچه‌ها تو معرض انتخاب موضوع برای تست هستن، خیلی‌ها سوال میکنن خب مثلا رو چی کار کنیم. خب چون خیلی علاقه شون هنوز پیدا نکردم، یکی از راههایی که علاقه رو میشه پیدا کرد همینه که موی مدت طولانی نگاه کنیم، مثلا ببینیم چه خبره تو دنیا، مطالعه کنیم ببینیم. خب میتونیم در واقع یک کانال اطلاع رسانی این چنینی داشته باشیم. یا فرض بفرمایید ما حجم زیادی فیلم آموزشی داریم که تولید خودمون هست، مثلا بعضی از کلاس‌های درسمونه، بعضی از وبینارها سمینارهایی هست که برگزار کردیم، اینا رو میتونیم روی یک کانالی مثلا تو آپارات قرار بدیم، مثل کاری که توی آزمایشگاه فضای سایبر وجود داره و اطلاع رسانی میشه. این رو در واقع میتونیم داشته باشیم که خیلی کمک میکنه. حضور شما عرض کنم مجموعه دیتا ست ها، باز مثلا من الان دارم خیلی دیتا ست ها رو به صورت آفلاین من دارم، ولی خب در دسترس همگان نیست دیگه. ما اگر یک ساختار منظمی برای دیتا ست ها داشته باشیم، هر کس دیتا ست خاصی رو برای انجام آزمایش میخواد بتونه مستقیم بهش مراجعه کنه، از اونجا استفاده بکنه و تجربه خودش هم رو اون دیتا ست ثبت کنه که نفر بعدی بتونه از همون استفاده کنه و کار رو ادامه بده. اینم در واقع یک سازوکار دیگه هست که قطعا به درد میخوره. خود تود ها، ابزارهایی که استفاده میشه، چون خوبی آزمایشگاه ها اینه که خب بچه هایی با هم کار میکنن، این تود هاشون رو به اشتراک میذارن. مثلا یه ابزاری برای پردازش زبان پیدا میکنیم خوب کار میکنه، بقیه هم ازش مطلع میشن، تو کار خودشون هم استفاده میکنن. حالا تا زمانی که کار به صورت حضوری نشده و حتی اگه هیچ وقت هم حضوری نشه، من فکر میکنم خیلی از این کار رو به صورت مجازی هم میشه انجام داد. ما در واقع میتونیم مثلا یه گروه داشته باشیم برای آزمایشگاه، اصلا تو مرحله اول پیشنهادهامون رو اونجا مطرح بکنیم، ببینیم مثلا چه کارهایی رو تو اولویت بذاریم و انجام بدیم. مثلا آقای محسنی فرمودن که میتونیم وبسایت مخصوص آزمایشگاه داشته باشیم. دقیقاً تو همین کار انجام شده. الان ما اون پوسته و موتور وبسایت هم داریم، حتی این تهیه شده، یک موتور وردپرس خیلی پیشرفته هست که اینو در اختیار داریم، ولی خب کانفیگ کردنش و اینکه حالا محتوا توش بارگذاری بشه، اینها یک زمان خوبی رو میخواد. یعنی نفر باید مسئولیت بپذیره و کمک بکنه که اون کار انجام بشه. بعد همین صحبتی که الان داریم میکنیم، عملا محل استقرارش میتونه همین وبسایتی باشه که ما برای آزمایشگاه داریم. من فکر میکنم خیلی عالی میشه اگر این رو بتونیم ایجاد بکنیم. ضمن این که حضورتون عرض بکنم، امکان برگزاری دوره‌های آموزشی داریم. الان فرض کنید از خود شماها، ممکنه شما روی یک ابزاری کار کردید، مثلا یه لایبرری رو کار کردید مسلطید، یا یه زمینه‌ای رو دوست دارید روش صحبت کنید، دیگران هم مطلع بشن. میتونیم وبینارها به صورت مکرر و مستمر هر هفته داشته باشیم، میتونیم همین کلاس آموزشی رو بذاریم. ما همه این کار رو قبلا کردیم، یعنی این خیلی جدیدم نیست، ولی الان وقفه افتاده، یه مدتیه که نمونه این کارها انجام نشده. و حتی امکان همکاری داریم با دانشگاه های دیگه، با مجموعه های دیگه، مثلا خب انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران که خود من الان نایب رئیسش هستم، ما الان با تمام دانشگاه های کشور که تو حوزه پردازش تصویر و بینایی ماشین کار میکنن در ارتباطیم. میتونیم دورهای مشترک حتی تعریف بکنیم. فرض بفرمایید مثلا یه کاربرد دیپ لرنینگ در بینایی ماشین رو مثلا فرض کنید میشه یک کلاس براش برگزار کرد و همینا در واقع ساختار آزمایشگاه انجام بشه. بس وبینارا هم که عرض کردم دیگه، حتی برای اینکه ارتباط با صنعت بتونیم داشته باشیم ارتباط بیشتر، امکان این وجود داره که پروتوتایپ بعضی از محصولات رو مثلا رو اون وبسایت قرار بدیم، از کارهایی که قبلا انجام شده. مثلا هر تزی که بچه‌ها انجام میدن یه کمی کمی یه پروتوتایپ داره، میشه اون پروتوتایپ به عنوان یک محصول اولیه معرفی کرد و حالا ببینیم اگر مشتری داشته باشه بیاد سراغش. یا همین بحث خبرنامه میتونه این کار رو به وجود بیاره که ما تبدیل به مرجع علمی بشیم مثلا تو این قضیه. الان مثل فضای سایبری که هر موضوعی تو کشور زرصد کلان هست، بالاخره از ما هم نظر میگیرن، نامه میاد یا حالا ارتباط برقرار میشه، دعوت به جلسه میکنن، چیزای این تیپی. برای بحثای مربوط به هوش مصنوعی و دیپ لرنینگ هم این ظرفیت وجود داره که بتونیم این نقش رو ایفا بکنیم، ولی خب کمک دانشجویان عزیز رو احتیاج داره. حالا من میگم شما تا جلسه آینده به این قضیه فکر بکنید، ببینید که برای این مواردی من خدمتتون عرض کردم چه پیشنهادهایی وجود داره، اصلا بشه ایده‌های بهتری رو مطرح کرد، یا اینکه برای این مواردی گفته شد کدوماشو اولویت بذاریم، اولویت بیشتری قرار بدیم، اونها بیشتر توجه بشه بهش. یه برنامه‌ریزی بکنیم، فرضاً برای این بذاریم که حالا ممکنه که کار مجازی باشه، یعنی ممکنه به این زودی ما امکان برگزاری کلاس ها و اینها رو به صورت حضوری نداشته باشیم، به صورت عمومی حداقل. ببینیم این کار رو چجوری میشه صورت داد که به امید خدا اگر این اتفاق بیفته، این هم برای دانشجوها خیلی خوب هست، هم برای مجموعه دانشکده، هم برای دانشکدگان فارابی، برای کلا برای دانشگاه تهران خوب یک برند خیلی عالی خواهد شد و به زودی به مرجع علمی تو حوزه خودش هم میتونه تبدیل بشه. در حال من تو این قضیه از دانشجویان خواهش میکنم که تا جایی که میتونم به این ماجرا کمک کنن، که الان علاوه بر مواردی که عرض کردم اصلا یه فضایی به وجود میاد برای انجام تز خودتون. در واقع شما با هر کدوم از اساتید که انشاءالله تز بخواید بگیرید و موضوع تز رو بخواید انجام بدید، بخواید به این محیط آزمایشگاهی احتیاج دارید، چه از نظر سخت افزارش، چه از نظر خود محیطی که حالا داریم اونجا به صورت فیزیکی، بخواید کارها رو اونجا به صورت گروهی انجام بدید، در حال شرایطش فراهم هست. بعد پرسیدن که از کجا میتونیم از امکانات سخت افزاری آزمایشگاه با خبر بشیم؟ امکاناتش که وجود داره، فیزیکی هستی که اگر بیاید دانشکده اونجا میتونید از نزدیک امکانات رو ببینید. منطقه اصلی ترین چیزی که الان ما داریم، در واقع میگم یه سرور پیشرفته برای یادگیری عمیق هست که 4 GPU 1080 Ti داره، نزدیک 100 گیگابایت رم داره، 32 ترابایت هارد داره، سیستم عامل لینوکس اوبونتو داره و ویندوز، یعنی با هر دو میشه کار کرد. حضور شما عرض کنم که حالا اسپکای دیگه‌ش هم میشه دیگه چیزای تکمیلی شه، ولی اصل قضیه یعنی یه دستگاه بسیار قوی هست. یه دستگاه یه مقدار معمولی‌تر هم داریم، اونم جی پی یو داره، منتها الان یه نقص فنی پیدا کرده، باید توی شرایط مناسب بفرستیمش برای تعمیر. حضورتون عرض بکنم که تو خود محیط آزمایشگاه هم که دور تا دور میزهای مناسب تهیه شده که این بچه‌ها میخوان کار بکنن میتونن حالا لپتاپ خودشون رو بذارن یا از اون دستگاهی که تو آزمایشگاه هست مستقیم استفاده کنن. شبکه داخلی داریم دیگه، حضورتون عرض کنم که یعنی یه چیز استاندارده، یعنی هر چیزی که توی آزمایشگاه پژوهشی بهش نیاز هست خوشبختانه وجود داره به لحاظ سخت افزاری. الان مسئله فقط اینه که یکی استفاده کنه از این امکانات، الان فقط مسئله اینه. و البته این جنبه نرم افزاریش هم خدمتتون عرض کردم که باید کمک کنیم برای مدیریتش که در اختیار همه قرار بگیره، چون من همه اینا رو دارم، فقط باید یه جوری بشه که به دست همه دوستان برسه، همش دسترسی پیدا بکنه. حالا بس خواهشی که دارم دوستان فکر کنن نکاتی که وجود داره، اینا رو در واقع پیشنهادشون رو مطرح کنم. من احتمالاً یه گروه ایجاد میکنم توی همون بالونت که اونجا حالا پیشنهاداتی که دوستان دارن مطرح بشه، روی صحبت کنیم، ببینیم که با چه اولویت بندی کار رو جلو ببریم. احتمالاً تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی هم هستن که اونام دوست داشته باشن کمک کنن برای این قضیه. یه تیم تشکیل بدیم که به امید خدا آزمایشگاه پژوهشی یادگیری عمیق هم هر چه زودتر فعال بشه و کارهاش مثل اون چند سال گذشته که درگیر پروژه بود دوباره روی روال برگرده و دوستان هم انشالله بهره مند بشه. خیلی ممنونم که توجه کردید. اگر دوستان سوالی یا نکته‌ای دارید من هستم خدمتتون. بسیار عالی، متشکرم. انشالله روز خوبی داشته باشید. پس تا جلسه بعدی با امید خدا روز یکشنبه موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما.